آزادی کوش میکنید.
بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی میشنوید. اینک گزارش میرسد امروز در جریان تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت در جزیره فیلکه کویت بر اثر حمله دو مهاجم ناشناس یک سرباز آمریکایی کشته و یک سرباز دیگر آمریکایی زخمی شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، به دنبال این حمله نیروهای ایالات متحده دو مهاجم ناشناس را کشتند. در تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت که از اول اکتبر به مدت دو هفته آغاز شده است، حدود 1900 سرباز نیروی دریایی ایالات متحده شرکت دارند. روسیه اعلام کرده که موضعش در قبال عراق همانند موضع فرانسه است. فرانسه خواستار دو قطعنامه سازمان ملل است که یکی شروط سخت برای همکاری عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را مشخص می‌کند و دیگری استفاده از زور را در صورت عدم رعایت آن شروط هشدار می‌دهد. اظهارات یوری فدوتوف، یک معاون وزیر خارجه روسیه، در حالی بیان می‌شود که ایالات متحده و بریتانیا، دو عضو شورای امنیت سازمان ملل، صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق را خواستارند که بکارگیری از اقدام نظامی را در صورت مخالفت بغداد با بازرسی‌های بدون قید و شرط تجویز می‌کند. روسیه و فرانسه دو عضو از پنج عضو در شورای امنیت هستند که می‌توانند قطعنامه‌های آن شورا را رد کنند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی گفت اقدام نظامی در برابر عراق شاید ضروری باشد اما اجتناب ناپذیر نیست. وی گفت ایالات متحده آماده است در صورتی که بغداد خود خلع سلاح نشود رهبری ائتلافی را برای خلع سلاح عراق از هر گونه تسلیحات انهدام جمعی در دست گیرد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز گفت که وی و پرزیدنت جورج واکر بوش تجزیه و تحلیل مشابهی درباره عراق و تهدید ناشی از بغداد دارند. بلر گفت که هم بریتانیا و هم ایالات متحده از سازمان ملل می‌خواهند عزم خود را به عراق نشان دهد و اینکه دولت عراق باید هر گونه سلاح شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای را کنار نهد. اظهارات بلر به دنبال سخنرانی شامگاه گذشته جورج واکر بوش بیان شد که در آن رئیس جمهوری ایالات متحده صدام حسین رهبر عراق را یک حاکم مستبد خواند و گفت وی ممکن است با استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی در نظر داشته باشد به ایالات متحده حمله کند. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حمله روز گذشته اسرائیل در نوار غزه را که در آن 14 فلسطینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند محکوم کرد. سرژیو ویرا د ملو کمیسر حقوق بشر گفت این تهاجم به نظر می رسد معاهده ژنو را نقض کرده است. اتحادیه عرب تهاجم روز گذشته نیروهای اسرائیلی را وحشیانه خوانده و اعلام کرده است نسبت به ناتوانی بین المللی در جلوگیری از خشونت اسرائیل دچار شگفتی است. اسرائیل میگوید حمله روز گذشته به منظور هدف قرار دادن گروه حماس صورت گرفته است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل حمله یاد شده را یک اقدام موفق و بیشتر تلفات این حمله را تروریست ها ذکر کرده است. اما فرمانده مسئول این عملیات گفت هیچ یک از آنهایی که در خان یونس کشته شدند افرادی نبودند که اسرائیل خواستار دستگیری آنهاست. در همین حال امروز در کرانه باختری 4 اسرائیلی بر اثر حمله‌ای در نزدیکی شهر الخلیل زخمی شدند که وضعیت دو تن آنها وخیم گزارش شده است. یمن و فرانسه امروز تحقیقاتی را برای مشخص کردن علت انفجاری که یک کشتی نفتکش فرانسوی را در نزدیکی ساحل یمن ویران کرده است آغاز کردند. هنوز روشن نیست که آیا انفجار یاد شده بر اثر یک حمله تروریستی صورت گرفته یا اینکه یک واقعه تصادفی بود است. در همین حال جسد یک خدمی بلغاری این کشتی که پیشتر به عنوان تنها خدمی مفقود الاثر کشتی گزارش شده بود امروز از آب گرفته شد. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، زکی چاکان وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دوشنبه شب برای دیدار و مذاکره با مقامات وزارت نفت ایران وارد تهران شد. بنابراین گزارش وزیر انرژی ترکیه هدف از سفرش به ایران را بحث و گفتگو با مقامات ایرانی پیرامون موضوعات مرتبط با واردات گاز ترکیه از ایران عنوان کرده است. ترکیه چندی پیش واردات گاز از ایران را به دلیل آنچه که آن را کیفیت نامرغوب آن خواند قطع کرد.
رقابت‌های ورزشکاران در بازی‌های آسیایی 2002 بوسان کره جنوبی دهمین روز خود را پشت سر گذاشت. خبر تأسف‌انگیز این بازی‌ها در گذشت پدر علی دایی، سرگروه تیم ملی فوتبال ایران بود که سبب شد آقای دایی روز سه‌شنبه به تهران بازگردد. اما خبر خوش این که تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی کویت را شکست داد. اخبار ورزشی را می‌شنویم.
در ادامه 14مین دوره بازی‌های آسیایی که در شهر بوسان کره جنوبی جریان دارد، جمال السفر دونده عربستان سعودی روز سه‌شنبه به عنوان سریع‌ترین مرد آسیا و تان کونگ هونگ وزنه‌بردار زن چینی به عنوان قوی‌ترین زن آسیا شناخته شدند. در فینال 200 متر در استادیوم اصلی بوسان آسیاد، جمال السفر با پشت سر گذاشتن نوباهارا اسوهارا دونده ژاپنی در 10 ثانیه و 24 صدم ثانیه از خط پایان گذشت و مدال طلای آسیا را به گردن آویخت. اما در وزنه برداری زنان رکوردها همچنان شکسته شدند و تانگ هونگ کونگ وزنه بردار چینی در دسته به اضافه 75 کیلوگرم ابتدا با برداشتن 165 کیلوگرم در حرکت دو ضرب رکورد جهانی تازه‌ای بر جا گذاشت و سپس با برداشتن 167.5 کیلوگرم در حرکت دو ضرب رکورد جهانی خود را بهبود بخشید. در بازی‌های آسیایی بوسان تاکنون 14 رکورد جهانی در رشته وزنه برداری ثبت شده است. اما علیرضا حیدری، کشتیگیر ایرانی وزن 96 کیلوگرم، روز سه‌شنبه دومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را از بازی‌های آسیایی بوسان به دست آورد. علیرضا حیدری در پیکار پایانی وزن 96 کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد با پیروزی 5-0 بر حریف قرقیز خود بر سکوی نخست آسیا ایستاد. پیش از این مسعود حاجی آخونزاده، جودوکار ایرانی، اولین مدال طلای ایران را در بازی‌های آسیایی بوسان به دست آورده بود. و اما مهدی حاجی‌زاده، کشتیگیر ایرانی، در دیدار رده‌بندی وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی بوسان بعد از ظهر سه‌شنبه با پیروزی بر حریف خود از چین به مدال برنز این وزن دست یافت. حاجی‌زاده که اخیراً عنوان قهرمانی جهان را در این وزن به دست آورده بود، در دیدار با حریف چینی خود 9-0 پیروز شد و بر سکوی سوم این وزن قرار گرفت. در همین حال در رقابت‌های وزنه‌برداری در دسته 94 کیلوگرم بازی‌های آسیایی بوسان روز سه‌شنبه کوروش باقری وزنه‌بردار ایرانی به مدال نقره دست یافت. در رقابت‌های این وزن که با شرکت 6 وزنه‌بردار برگزار شد، کوروش باقری با حد نصاب مجموع 385 کیلوگرم پس از حریف قرقیز خود بر سکوی دوم بازی‌های آسیایی ایستاد. در بازی‌های آسیایی بوسان وزنه‌برداران ایرانی تاکنون 5 مدال به دست آوردند. رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی روز چهارشنبه با رقابت‌های دسته 105 کیلوگرم پیگیری می‌شود و حسین توکلی وزنه‌بردار ایرانی و دارنده طلای المپیک سیدنی به مصاف حریفانش می‌رود. در مرحله یک چهارم پایانی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی بوسان، تیم‌های ایران، کره جنوبی، تایلند و ژاپن با پیروزی بر حریفان خود به دور نیمه پایانی راه یافتند. نکته جالب توجه این که هر چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه پایانی حریفان خود را با نتیجه 1-0 پشت سر گذاشتند. تیم امید ایران روز سه‌شنبه با گل تماشایی ایرمان مبعلی در دقیقه 71 بازی کویت را از گردونه بازی‌ها حذف کرد. کره جنوبی با ضربه پنالتی لی دونگ کونگ در دقیقه 38 به امیدهای بحرین پایان داد. تایلند با گل دقیقه 52 مانیت کره شمالی را شکست داد و ژاپن با گل دقیقه 60 ناکامارا بر چین چیره شد. بدین ترتیب در مرحله نیمه پایانی روز پنجشنبه ایران و کره جنوبی و تایلند و ژاپن با هم دیدار خواهند کرد. و در پایان نهمین روز بازی‌های آسیایی بوسان، چین با 106 طلا و 49 نقره و 44 برنز پیشتاز است. کره جنوبی با 52 طلا، 55 نقره و 61 برنز بر سکوی دوم ایستاده است. ژاپن با 35 طلا، 54 نقره و 42 برنز در رتبه سوم قرار دارد و ایران با 2 مدال طلا، 7 نقره و 11 برنز در مکان 13 جدول رده‌بندی مدال‌ها قرار گرفته است.
خب این هم اخبار ورزشی. اما تبلیغات مذهبی و پیام‌های دلگرم کننده در سایت‌های اینترنت، بهنام ناطقی گذری دارد بر سایت‌های اینترنت.
امروز در گزارش اینترنت، یک پایگاه اینترنتی شادزی.com با پیام‌های دلگرم کننده روزانه اما قبل از آن یک سایت تبلیغات مذهبی ایرانی که منظور اصلی خود را در قالب یک مسابقه اینترنتی و طراحی خوشرنگ و شاد پنهان می کند. سایت پدر مهربان که از دیروز در تهران راه اندازی شد و با نام انگلیسی Kind Father KindFather یک کلمه KindFather.com قابل دسترسی است. به دو زبان فارسی و انگلیسی کاربران را به وارد شدن در مسابقه‌ای به روی اینترنت دعوت می‌کند که شرط آغاز آن وارد کردن آدرس اینترنتی کاربران است. کاربری که وارد این سایت می شود با طراحی خوش رنگ و دعوت کننده ای روبرو می شود و آرم پدر مهربان که با خط بچگانه نوشته شده خبر از تفریح و مسابقه می دهد. سایت پدر مهربان kindfather.com که در اطلاعیه مطبوعاتی خود اسمی از مذهبی بودن آن نیست، خود را نخستین سایت فارسی انگلیسی مسابقه ای در سطح گسترده با موضوعات سرگرم کننده و جالب معرفی می کند که به وسیله متخصصین ایرانی طراحی و اجرا شده است. نخستین مسابقه سایت به مناسبت زادروز تولد امام 12 شیعیان طراحی شده و برای وارد شدن به این مسابقه کاربران بعد از دادن اسم و آدرس اینترنتی خود به این سایت یک متن را دانلود می کنند. بعد از اینکه متن بعد از مدتی صبر به داخل کامپیوتر کاربر سرازیر شد و آن را باز کرد، متوجه منظور اصلی گردانندگان سایت می شود. متن مسابقه این سایت تبلیغات مذهبی است که در 20 صفحه درباره امام 12 شیعیان نوشته شده. به این ترتیب کاربران سایت پدر مهربان که به قصد مسابقه و سرگرمی وارد آن شدند، متوجه می شوند که نه تنها با نخستین سایت مسابقه اینترنتی دو زبانه سر و کار دارند، بلکه نخستین سایت تبلیغات مذهبی مخفی را هم کشف کردند. لابد پدر مهربان که با زیرکی قبل از اینکه چهره مذهبی خود را به نمایاند اسم آدرس کاربر را دریافت کرده، به سبک بازاریاب‌های سمج اینترنتی آمریکا کاربران را با بمباران تبلیغات مذهبی به صورت ایمیل هدف قرار خواهد داد. پایگاه اینترنتی shadzi.com shadzi shadzi.com بعد از گرفتن آدرس اینترنتی کاربران روزی یک پیام دلگرم کننده برای زندگی بهتر با آنها می‌فرستد. این پیام‌ها که شادزی روزانه نام دارند درس‌های کوچکی هستند درباره نوعی طرز تلقی از زندگی بر مبنای احترام به خود و دیگران و شناختن ارزش لحظه‌های عمر، اعتماد به نفس و تلاش. این پیام ها را نویسنده سایت shadzi.com آقای شهاب عطاری می نگارد که کار اصلیش مشاوره مالی در امر سرمایه گذاری است و در نروژ و استرالیا در رشته های اقتصاد و امور مالی تحصیل کرده است و در هیوستن تگزاس مدت ها در یک شرکت سرمایه گذاری نفتی مسئول سنجش ارزش سهام شرکت های نفتی بود. سایت shadzi.com که تبلیغ ندارد از کاربران می‌خواهد که برای دریافت پیام‌های روزانه از این سایت ماهانه یا سالانه مبلغی به عنوان حق عضویت بپردازند. حق عضویت برای کسایی که مایل هستند هر روز یک پیام بگیرند گران‌تر از آنهایی است که یک روز در میون پیام می‌گیرند. عضویت یک ساله این سایت 20 دلار است و برای ساکنان ایران 15000 تومان. برای آنها که شک دارند این پیام ها می تواند در زندگی آنها تأثیر بگذارد، shadzi.com به مدت 2 ماه هفته 3 پیام مجانی به آنها می فرستد. در صفحه خانه این سایت چند نمونه از این پیام ها درج شدند. مثلا در پیامی تحت عنوان به خودتان باز می گردد، shadzi.com می نویسد شخصیت دیگران را بالا ببرید و با این شیوه شخصیت خودتان بالا می رود. کار دیگران را مورد تشویق قرار دهید و خودتان مورد تحسین قرار می گیرید. به دیگران عشق بورزید و این عشق به شما باز می‌گردد و الی آخر. پیام یا شادزی دیگری که ممکن است در روزی دیگر از طرف shadzi.com به کاربر پست بشود زیر عنوان همین حالا می‌نویسد همین حالا لحظه با شکوهی است. اگر هم احساس می‌کنید که مشکلی وجود دارد، اساساً ناشی از فکر و تعبیرات خود شماست. هیچ چیز بر ضد شما نیست مگر خودتان اینطور بخواهید. شادزی.com در پیام دیگری اهمیت رویا داشتن و تلاش کردن برای دستیابی به رویاها را به کاربران یادآور می شود و می نویسد اتومبیلی که شما می رانید طراحی و ساخته شد چون کسی رویای آن را در سر داشت. تلفنی که شما به وسیله آن صحبت می کنید و شبکه ارتباط جهانی ساخته شد چون کسی رویای آن را در سر داشت. موفقیت با یک رویا شروع می شود. پایان نقل قول از سایت اینترنتی شادزی.com. برای کسایی که مایل باشند روز خود را با یک پیام از این گونه آغاز کنند، شادزی.com می تواند الهام بخش خوبی باشد، به شرط آنکه سالی $20 با آن آبونمان پرداخت شود.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت دو سایت دیگر را معرفی میکرد. اما دکتر منصور مصلحی در اینجا درباره بیماری یرقان یا زردی توضیحاتی دارد.
لابد زیاد شنیدید که یکی از گرفتاری هایی که در نوزادان به وجود میاد زرد شدن رنگ پوسته یا زردی یا یرقان. تعدادی از نوزادان بعد از اینکه متولد میشن همون در روز اول یا در روز دوم و سوم پوست بدنشون زرد رنگ میشه و به این میگن یرقان یا زردی و باید توجه داشت که این در این حال که عارضه است که دلیلش روشنه و درمانش هم ساده میتونه عواقب خیلی شدیدی داشته باشه. گلوبول‌های قرمز در داخل بدن 120 روز عمر میکنن و بعد از بین میرن و مواد ناشی از متلاشی شدن اونها توسط کبد دفع میشه. یکی از این مواد اسمش هست بیلیروبین. اگر در یک نوزادی مقدار یا تعداد گلوبول‌های قرمزی که متلاشی میشن از حدی که کبد توانایی داره برای دفع مواد زایدشون بیشتر بشه، مقداری از این بیلیروبین در زیر پوست جمع میشه و باعث زرد شدن رنگ پوست میشه که بهش میگن یرقان نوزادان. این یرقان نوزادان در حالت عادی گرفتاری ایجاد نمی کنه. موقعی که مقدار بیلیروبین خون نوزاد از حد معینی میره بالاتر، بیلیروبین میتونه از رگهای مغز به خارج نشت بکنه و وارد نسج مغز بشه. رسوب بیلیروبین در نسج مغز بسیار خطرناکه و بیماری ایجاد میکنه به اسم کرنیکتروس و این بیماری میتونه بعدها باعث فلج بچه و اختلالهای شدید جسمی و روانی در بچه بشه و اینکه آدم اجازه بده همچین اتفاق بیفته خیلی بده، به خاطر اینکه درمان این بیماری بسیار آسونه. یعنی به محض اینکه بچه متولد میشه اگر در بیمارستان دچار این حالت بشه بچه رو زیر نور قرار میدن یا نور درمانی میکنن، ولی نکته مهم این است که ممکن است بچه مرخص بشه از بیمارستان و همراه مادر به منزل بره و در این حالت است که مادر باید کاملا آگاهی داشته باشه و در لااقل هفته اول عمر بچهش دقت بکنه که رنگ پوست اگر زرد شد، مخصوصا اگر سفیدی چشم زرد شد، بلافاصله به پزشک مراجعه بکنه، چون به طور خیلی ساده بچه رو زیر نور قرار میدن و قضیه حل میشه، مشکل حل میشه. البته بعضی مواقع مقدار بیلیروبین به قدر زیاد میشه که مجبور میشن که خون بچه رو عوض بکنن که این البته بسیار نادر هست و بسیار کم دیده میشه. یکی از علائم دیگه که در این زردی بچه وجود داره و مادر باید خیلی بهش توجه بکنه رنگ ادرار و مدفوع هست. در زردی معمولی که خطر چندانی نداره معمولا رنگ ادرار کاملا مثل آب، یعنی بیرنگه، و رنگ مدفوع زرد یا سبزه. ولی اگر مدفوع سفید رنگ بشه و یا اگر ادرار رنگ تیره‌ای پیدا کنه، اون وقت باید توجه داشت که نوع یرقان، نوع زردی که در بچه پیدا شده نوعی است که فقط به خاطر متلاشی شدن زیاد از حد گلوبول‌های قرمز نیست و ممکنه که گرفتاری‌های دیگه‌ای هم وجود داشته باشه که برای ضرورت جراحی رو پیش میاره، در نتیجه باید حتما به پزشک مراجعه کرد. به همین جهت توصیه میشه که مخصوصا بعد از اینکه یک خانم حامله وضع حمل کرد و همراه بچهش به منزل رفت، برای هفته اول حتما به رنگ پوست بچه توجه داشته باشه و اگر کمترین زردی در این رنگ در رنگ پوست حس کرد یا مشاهده کرد به پزشک مراجعه کنه.
دکتر منصور مصلحی در مورد بیماری یرقان یا زردی توصیه هایی داشت. حالا یک خبر در مورد صرافی ها. کلیات طرح بازگشایی صرافی ها در هیئت دولت تصویب شده است. به گفته محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، این طرح به منظور گسترش بازار خرید و فروش ارز ارائه شده است. فریدون زرنگار با علی پاکپور صراف مقیم لندن در مورد این طرح صحبت کرده است، اگرچه جزئیات این طرح هنوز اعلام نشده.
آقای پاکپور، کلیات طرح بازگشایی صرافی ها در هیئت دولت تصویب شده. با توجه به اینکه در حال صرافی هایی بودند که در ایران مشغول کار بودند، معنی این طرح چی است؟ یعنی اینکه کار این صرافی هایی که در حال حاضر مشغول معاملات پولی هستند غیر قانونی بوده تا حالا؟
از نظر دولت و اون سازمان‌های مربوطه و بانک مرکزی، بله، تقریبا برای دیگران غیر قانونی بود، اما برای خودشون قانونی بود. یعنی به این صورت که شعبات بانکاشون در خارج مجاز بودن هر کس پولی از طریق بانکای ایرانی به ایران بفرسته، این از نظر اونا قانونی بود. و همچنین حواله های بزرگ میتونستن اگر از طریق بانک به بانکای ایرانی حواله بشه از نظر اونا قانونی بود و میتونستن اون صاحب اون پول سرمایه هر روزی هم که دلش میخواست میتونست اون پول رو به خارج باز انتقال بده. ولی اخیرا اینا توجه کردن که ایرانی هایی که در خارج هستن، خب یه عده هستن که برای تهیه خانه یا آپارتمانی سرمایه‌شون رو میبرن داخل ایران یا برای بهره‌گیری میذارن تو بانکوی مملکت تا 17% بهره بهشون تعلق میگیره. خب اینا توجه کردن که به این صورت میتونن اگر اجازهشون خب 100% باشه مردم بیشتر پول ببرن و راحت‌تر کار کنن. اینه که باز هم این برنامه به نفع خودشون هست. بانک مرکزی هم در اختیار دولت و در هر وزارتخونه اداره دیگه که صلاح بدنه خود در اختیارش میداره. بله، این برنامه اگه عملی بشه به نفع خودشون در درجه اول خواهد بود.
چه تأثیری بازگشایی و قانونی شدن فعالیت صرافی ها بر روی بازار پول در ایران خواهد داشت؟
خوشبختانه اگه این خبر درست باشه، ما هم میتونیم با خیال راحت سرمایه داخل ایران ببریم، حتی پولمونو در بانکای ایران همیشه تودی کنیم بذاریم، هر روز که میخوایم خوب استفاده کنیم به مشتریامون بدیم. فکر میکنم که در درجه اول به نفع خودشونه، بعد نفع صراف ها که در خارج هستن.
علی پاکپور صراف مقیم لندن با فریدون زرنگار صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، در اینجا من مینا بهارمست به اتفاق همکارانم در این تقریبا 1 ساعت و 25 دقیقه گذشته با شما خداحافظی میکنم. در 1 ساعت و نیم آینده همکارم نازی عظیما با اخبار و گزارش های جهانی، گزارش های علمی، فرهنگی و موسیقی با شما خواهد بود با آهنگی با صدای گوگوش.
من نمیدانم قضاوت چیست، اگر میخوانم به جرمم، من نمیخوانم به جرمم. در تن خوش سخت این ملک قدیم قدیمی جان ز تاریخ خواندن از چیز می تواند جرم باشد.
در تو باز درود این سرزمین را باز درود این سرزمین را من اگر ماندم برای
گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز از اکنون من نازی عظیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم تا برنامه های متنوع و شنیدنی را که در رادیو آزادی تهیه می شود به شما تقدیم کنیم. اما ببینیم در برنامه امروز برای شما چه داریم. شب گذشته پرزیدنت بوش شدیدترین لحن را در محکوم کردن صدام به کار گرفت. همچنین ارتش اسرائیل در یک حمله موشکی 14 فلسطینی را کشت و بیش از 100 نفر مجروح بر جا گذاشت. وزارت خارجه آمریکا دیروز فهرست 32 کشور نقض کننده آزادی مذهب در جهان را منتشر کرد. روسیه بزرگترین قرارداد تسلیحاتی خود را با امارات متحده عربی منعقد کرد و از روز گذشته جنگ سنگینی در ساحل عاج آغاز شد. یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد که مردم آمریکا بیشتر نگران وضع اقتصادی خود هستند تا حمله به عراق. و مسئله آوارگان عراقی در صورت حمله آمریکا به این کشور به یکی از مهمترین مسائل انسانی تبدیل خواهد شد. همکاران رادیو آزادی در سراسر جهان درباره این مطالب گزارش‌هایی تقدیم شما خواهند کرد. اما آیا در صورت حمله آمریکا به عراق به راستی دموکراسی در این کشور برقرار می‌شود؟ آیا سیاست بوش به دکترین جدیدی در تاریخ بدل خواهد شد؟ آیا سخنان پرزیدنت بوش درباره تفاوت‌گذاری میان اسلام و تروریسم تأثیری بر بالا گرفتن نفرت از اسلام داشته است؟ و سرانجام صدام کیست و چگونه شخصیتی دارد. اینها همه را در مقالاتی که در مروری بر مطبوعات جهان برای شما خوانده ایم خواهید شنید. علاقمندان برنامه های همیشگی ما نیز امروز می توانند برنامه های کتاب امروز، جوانان و آموزش، جهان دانش و گزارش اقتصادی روز را بشنوند. حرف ترانه ها نیز آخرین حرف برنامه شامگاهی امروز ماست. حرفایی که امیدوارم بتوانند شما را تا پایان برنامه شامگاهی امروز در کنار ما نگه دارند.
بخش دیگری از اخبار را از رادیو آزادی می شنوید. ناجی صبری وزیر خارجه عراق سخنان شامگاه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده را اقدامی انحراف‌آمیز جهت توجیه حمله نظامی خوانده است. صبری گفت بوش آنچرا که وی آن را جعلیات آشکار و ترفندها توصیف کرد تکرار می‌کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه دوشنبه در یک سخنرانی گفت اقدام نظامی در برابر عراق شاید لازم باشد اما اجتناب ناپذیر نیست. وی گفت ایالات متحده آماده است در صورتی که بغداد خود خلع سلاح نشود رهبری ائتلافی را برای خلع سلاح عراق از هر گونه تسلیحات انهدام جمعی در دست گیرد. جورج واکر بوش همچنین صدام حسین رهبر عراق را یک حاکم ظالم خواند و گفت وی ممکن است با استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی یا شیمیایی قصد داشته باشد به ایالات متحده حمله کند. در همین حال روسیه امروز اعلام کرد که موضعش در قبال عراق همانند موضع فرانسه است. فرانسه خواستار دو قطعنامه سازمان ملل است که یکی شروط سخت برای همکاری عراق با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را مشخص می‌کند و دیگری استفاده از زور را در صورت عدم رعایت آن شروط هشدار می‌دهد. اظهارات یوری فدوتوف یک معاون وزیر خارجه روسیه در حالی بیان می‌شود که ایالات متحده و بریتانیا دو عضو شورای امنیت سازمان ملل صدور یک قطعنامه جدید و قاطع شورای امنیت در خصوص عراق را خواست دارند که بکارگیری از اقدام نظامی را در صورت مخالفت بغداد با بازرسی‌های بدون محدودیت تجویز می‌کند. روسیه و فرانسه دو عضو از پنج عضو در شورای امنیت هستند که می توانند قطعنامه های آن شورا را وتو کنند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا امروز گفت که وی و پرزیدنت جورج واکر بوش تجزیه و تحلیل مشابهی درباره عراق و تهدید ناشی از بغداد دارند. بلر گفت که هم بریتانیا و هم ایالات متحده از سازمان ملل می خواهند عزم خود را به عراق نشان دهد و اینکه دولت عراق باید هر گونه سلاح شیمیایی، بیولوژیکی یا هسته‌ای را کنار نهد. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل حمله روز گذشته اسرائیل در نوار غزه را که در آن 14 فلسطینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند محکوم کرد. سرجیو ویرا دی ملو کمیسر حقوق بشر گفت این تهاجم به نظر می رسد کنوانسیون ژنو را نقض کرده است. اتحادیه عرب تهاجم روز گذشته نیروهای اسرائیلی را وحشیانه خوانده و اعلام کرده است نسبت به ناتوانی جامعه بین المللی در جلوگیری از خشونت اسرائیل دچار شگفتی شده است. اسرائیل می گوید حمله روز گذشته به منظور هدف قرار دادن گروه حماس صورت گرفته است. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل حمله یاد شده را یک اقدام موفق و بیشتر تلفات این حمله را تروریست ها ذکر کرده است. اما فرمانده مسئول این عملیات گفت هیچ یک از آنهایی که در خان یونس کشته شدند افرادی نبودند که اسرائیل خواستار دستگیری آنهاست. در همین حال امروز در کرانه باختری 4 اسرائیلی بر اثر حمله در نزدیکی شهر الخلیل زخمی شدند که وضعیت 2 تن آنها وخیم گزارش شده است. گزارش‌ها آکیست امروز در جریان تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت در جزیره فیلکه کویت بر اثر حمله 2 مهاجم ناشناس یک سرباز آمریکایی کشته و یک سرباز دیگر آمریکایی زخمی شده است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده به دنبال این حمله نیروهای ایالات متحده 2 مهاجم ناشناس را از پای درآوردند. در تمرین‌های نظامی ایالات متحده و کویت که از 24 سپتامبر به مدت 1 ماه آغاز شده است، حدود 1000 سرباز نیروی دریایی ایالات متحده شرکت دارند. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، وزیر نفت و انرژی و منابع طبیعی ترکیه و وزیر نفت ایران امروز در تهران درباره گسترش روابط تجاری اقتصادی دو کشور گفتگو کردند. بنابراین گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در این دیدار اظهار داشته است سفر وزیر نفت ترکیه به ایران باید صفحه جدیدی را در بخش انرژی در روابط دو کشور بازگشاید و به اینکه ترکیه میتواند یکی از دروازه‌های انتقال گاز ایران به اروپا باشد اشاره کرده است. گزارش ایرنا میافزاید زکی چاکان وزیر نفت و انرژی ترکیه در این دیدار ایجاد شرایط مناسب در زمینه واردات گاز طبیعی از ایران و رقابتی شدن قیمت گاز طبیعی ایران را خواستار شده است.
برنامه های شامگاهی امروز را در کنار شما ادامه می دهیم و در این بخش به گزارش های بین المللی می پردازیم. پرزیدنت جورج بوش شب گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آمریکا گفت که جهان نمی تواند بیش از این به انتظار بماند تا عراق سلاح‌های کشتار همگانی خود را نابود کند. بوش گفت که اگر صدام حسین به دست خود این کار را انجام ندهد، آمریکا آماده است که رهبری ائتلافی از ملت‌های جهان را برای خلع سلاح عراق به دست گیرد. بوش افزود که عراق مرکز اصلی برای مبارزه با تروریسم است، چرا که رژیم صدام حسین در گذشته با تروریست‌های القاعده رابطه داشته است و اکنون نیز سلاح کشتار همگانی و احتمالاً سلاح‌های هسته‌ای تولید می‌کند. بوش در سخنان خود گفت که هرچه بیشتر کار مقابله با صدام به تعویق افتد، خطر بزرگتر می شود. همایون مجد از سخنان پرزیدنت بوش گزارش می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا رهبر عراق را خطری که روز به روز بدتر می شود نامید. گفت او ممکن است در هر روز با سلاح‌های شیمیایی یا میکروبی با آمریکا و متحدانش حمله کند و نیز آنها را در اختیار تروریست‌ها بگذارد. آقای بوش در شهر سینسیناتی در ایالت اوهایو سخن می گفت، در نطقی که تقریبا نیم ساعت طول کشید یادآور شد، صدام حسین تهدید منحصر به فرد را متوجه خاورمیانه، آمریکا و جهان می سازد. اضافه کرد:
While there are many dangers in the world, the threat from Iraq stands alone.
در حالی که خطرات زیادی در جهان وجود دارد، تهدید عراق استثنایی است، زیرا جدی‌ترین خطرات زمان ما را در یک جا جمع می کند. کنترل سلاح‌های دارای قدرت انهدام و کشتار جمعی را ستمگری جنایتکار در دست دارد که قبلا سلاح‌های شیمیایی را برای کشتن هزاران نفر به کار گرفته است. آقای بوش گفت آمریکا و جهان نمی‌تواند آنگونی که بعضی‌ها پیشنهاد کردند در انتظار بماند که صدام برنامه‌های تسلیحاتی خود را بر اساس شرایط قرارداد آتش‌بس جنگ خلیج فارس در سال 91 رها کند. و افزود:
The longer we wait, the stronger and bolder Saddam Hussein will become.
ما هر قدر بیشتر صبر کنیم، صدام حسین قوی‌تر و گستاخ‌تر خواهد شد. ما می توانیم صبر کنیم و امیدوار باشیم که صدام به تروریست‌ها اسلحه ندهد یا برای باجگیری از جهان اسلحه هسته‌ای نسازد، اما من یقین دارم که با توجه به تمام شواهد این امیدواری است. با وجود این، رئیس جمهوری گفت ضرورتی که او بر آن تاکید می‌گذارد به این معنا نیست که جنگ فوری است، اما آماده است رهبری ائتلافی از ملت‌ها را در یک حمله نظامی به عراق اگر لازم شود بر عهده گیرد. آقای بوش خطاب به 400 نفر که در سالن کنفرانس در سینسیناتی گرد آمده بودند و میلیون‌ها نفر در آمریکا و در سراسر جهان که سخنان او را از طریق شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌شنیدند، تأکید کرد که مبارزه برای خلع سلاح رهبر عراق توجه او را از جنگ با تروریسم منحرف نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا برای تأکید بیشتر بر دلایل خود برای نخستین بار فاش کرد که عراق به خودروهای هوایی بدون سرنشین مجهز است و بران از سرانجام آنها را برای رساندن سلاح‌های شیمیایی و میکروبی به شهرهای آمریکا به کار گیرد. آقای بوش همچنین گفت صدام حسین با سازمان تروریستی القاعده ارتباط دارد و اعضای آن را در ساختن بمب‌ها و گازهای سمی و مرگبار آموزش داده است. رئیس جمهور آمریکا صدام حسین را یک دیکتاتور، شاگرد استالین و یک قاتل نامید و به ژنرال‌های عراقی هشدار داد دستورات او را برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی نادیده بگیرند یا به عنوان جنایتکاران جنگی با آنها رفتار خواهد شد. آقای بوش در نطق خود به عراق اعلان جنگ نداد، اما آشکارا تلاش کرد ملت را برای این احتمال که در صورت خودداری صدام از اصطلاح جنگ تنها راه خواهد بود آماده سازد. آقای بوش تاکید کرد که او با صدام حسین و عواملش طرف است و به مردم عراق کاری ندارد و تاکید کرد آمریکا دوستان هاست و پس از سرنگونی صدام آنان را در بازسازی کشورشان یاری خواهد داد.
و نگاهی به وضع عراق در جهان عرب می‌اندازیم. جک استرو وزیر خارجه انگلیس در ارتباط با مسئله عراق با مقامات مصر در قاهره دیدار کرد. او امروز به اردن می رود و سپس به ایران خواهد رفت. اما پیش از ورود جک استرو به اردن، دولت این کشور اعلام کرد همه عراقی هایی را که مجوز اقامت در اردن ندارند از این کشور اخراج خواهد کرد. جمشید چالنگی و مسئله عراق.
جک استرو وزیر خارجه انگلیس در نخستین مرحله از سفر خاورمیانه‌ای خود با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و احمد ماهر وزیر خارجه این کشور در قاهره دیدار کرد. دیدار جک استرو از مصر در ارتباط با مسئله عراق و آگاه ساختن رهبران مصر از موضع لندن در برابر مسئله عراق صورت می‌گیرد. وزیران خارجه مصر و انگلیس با شرکت در مصاحبه مطبوعاتی مشترکی در قاهره به پرسش‌های خبرنگاران در ارتباط با مسئله عراق پاسخ گفتند. جک استرو حکومت عراق را حکومتی خطرناک برای منطقه و امنیت جهانی خواند و سوی دیگر احمد ماهر وزیر خارجه مصر حمله نظامی احتمالی آمریکا و متحدانش را به عراق اقدامی فاجعه آفرین در سطح منطقه توصیف کرد. جک استرو از قاهره برای گفتگو با مقامات اردن راهی عمان گردید و پیش از ورود به تهران با مقامات کویت نیز دیدار خواهد کرد. ساعتی پیش از ورود وزیر خارجه انگلیس به عمان، دولت اردن اعلام کرد که ظرف روزهای آینده همه عراقی هایی را که به طور غیرقانونی در اردن اقامت دارند از این کشور اخراج خواهد کرد. تصمیم دولت اردن در این زمینه یک روز پس از آغاز مانور نظامی مشترک آمریکا، اردن، کویت و عمان در اردن اعلام شده است. از ماه گذشته اردن بر مراقبت‌های مرزی خود برای جلوگیری از ورود غیرقانونی شهروندان عراقی به قلمرو اردن افسوده است. پاره‌ای از ناظران سیاسی در منطقه برگزاری مانور نظامی مشترک آمریکا، اردن، کویت و عمان را بخشی از اقدامات تدارکاتی آمریکا برای حمله نظامی خود به عراق می‌دانند. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
نگاهی هم به نقطه خونین خاورمیانه میاندازیم. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از ارتش خود به دلیل عملیات دیروزش در نوار غزه که 14 کشته و بیش از 100 زخمی بر جا گذاشت تقدیر کرد. عملیاتی که جامعه بین المللی آن را محکوم کرد. در حالی که کوفی انان، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا از این اقدام اسرائیل انتقاد کردند، شارون آن را برای تضمین امنیت اقدامی حیاتی خواند. جزئیات را از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه می‌شنویم.
همان گونه که پیش بینی می‌شد، خاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی موفق نگردید آنان را به برداشتن گامی به سوی میز مذاکرات تشویق کند. در پی قتل 14 فلسطینی در غزه توسط نیروهای اسرائیلی، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل از عملیات نظامی آینده اسرائیل علیه غزه خبر می‌دهد و سازمان‌های فلسطینی حماس، جهاد اسلامی و گردان شهدای الاقصی نیز بر انجام عملیات تلافی جویان علیه اسرائیل تأکید می‌ورزند. آریل شارون عملیات نظامی اسرائیل در اردوگاه خان یونس در غزه را عملیاتی موفقیت آمیز خوانده است. نخست وزیر اسرائیل در این حال دست زدن اسرائیل را به هر اقدامی برای حفظ جان شهروندان خود در مقابل آنچه که عملیات تروریستی فلسطینی ها خواند مجاز دانست. از سوی دیگر صائب اوریقات از مسئولان دولت فلسطینی عملیات اسرائیل در غزه را یک جنایت جنگی خواند. در شرایط این گونه خاوی سولانا که به نمایندگی از سوی کمیته چهارگانه مسئول رسیدگی به بحران خاورمیانه مرکب از اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد آمریکا و روسیه به منطقه آمده است، ساعاتی پیش در بعد از ظهر سه‌شنبه با دستی خالی از مذاکرات خود با مسئولان اسرائیلی و فلسطینی برای دیدار با مقامات مصر وارد قاهره گردید. بعید به نظر می رسد که آقای سولانا آنچه را که در اسرائیل و مناطق فلسطینی نیافته است در قاهره بیابد. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
در غرب آفریقا به رغم میانجیگری کشورهای آفریقای غربی و دولت فرانسه که مقدمات امضای قرارداد آتش‌بس را در ساحل آج فراهم کرده بودند، لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل آج به نیروهای نظامی وفادار به دولت دستور داد حمله به مخالفان را آغاز کنند. ساحل آج از 19 سپتامبر تا کنون دستخوش ناآرامی‌های ناشی از درگیری گروهی از نیروهای نظامی مخالف دولت مرکزی است. بنا به گزارش‌ها از دیروز میان سربازان شورشی و نیروهای نظامی ساحل آج نبرد سنگینی آغاز شده که هنوز ادامه دارد. گزارش ژان خاکزاد.
لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل آج، کشوری که از 19 ماه سپتامبر گذشته با طغیان گروهی از نیروهای نظامی مخالف دولت روبروست، پس از آنکه حاضر نشد قرارداد آتش‌بسی را که توسط کشورهای غرب قاره آفریقا پیشنهاد شده بود روز یکشنبه بپذیرد، دستور حمله نیروهای دولتی علیه نیروهای شورشی را صادر کرد. از روز دوشنبه نبردهای سنگینی در اطراف و داخل شهر بوکه در شمال این کشور که در تسلط نیروهای شورشی است آغاز شده است. درباره پیشروی نیروهای وفادار به دولت و تصرف شهر بوکه خبرهای ضد و نقیضی انتشار یافته است. در حالی که نیروهای دولتی از پیشروی خبر می‌دهند، نیروهای شورشی نیز مدعی شکست حملات نیروهای نظامی ساحل آج هستند و ادعا کردند شهر وابوا در مرکز ساحل آج را نیز به تصرف خود درآوردند. تا کنون از تلفات طرفین گزارش دقیقی منتشر نشده است. دولت فرانسه که 1000 تن از نیروهای نظامی خود را در ساحل آج مستقر کرده است، با حمله نیروهای دولتی علیه نیروهای شورشی مخالف است. دومینیک دو ویلپن وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با خبرنگاران از اقدام لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل آج انتقاد کرد و هشدار داد ساحل آج باید در راه آشتی ملی پیش رود، زیرا تنها راه حل بحران موجود گفتگوهای سیاسی است. وزیر امور خارجه فرانسه تهدید کرد در صورت ادامه حملات نظامی نیروهای دولتی علیه شورشیان، فرانسه کمک‌های لوجستیک به ساحل آج را متوقف خواهد ساخت. بر اساس آخرین گزارش‌ها روز سه‌شنبه نیز نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی و شورشی در ساحل آج ادامه داشته است. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
و در مسکو، دولت روسیه برای نوسازی سیستم دفاع هوایی امارات متحده عربی بزرگترین قرارداد تسلیحاتی خود را به مبلغ 4 میلیارد دلار با این کشور منعقد کرد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
روسیه و امارات متحده عربی در شرف امضای یک قرارداد بی سابقه تسلیحاتی هستند. ویکتور بولاتوف، مسئول روابط خارجی وزارت دفاع روسیه، در مصاحبه با روزنامه کمرسان چاپ مسکو ضمن اعلام این مطلب گفت ارزش این قرارداد 4 میلیارد دلار برآورد شده است. به گفت امارات متحده علاقمندی خود برای مدرنیزه کردن سیستم پدافند هواییش را ابراز داشته و در چند ماه گذشته هیئت‌های کارشناسی دو کشور این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. بولاتوف همچنین افزود امارات متحده سفارش خود را به مجتمع آلماز آنتی روسیه واگذار کرده است. مسئول روابط خارجی وزارت دفاع روسیه خاطرنشان کرد علاوه بر مدرنیزه کردن سیستم پدافند هوایی امارات، این کشور خواهان دریافت هواپیماهای میگ و سوخو نیز هست. کمرسانت می نویسد در صورت امضای قرارداد با امارات متحده این بزرگترین سفارش نظامی روسیه خواهد بود. در حال حاضر کشور هند با انعقاد قراردادی معادل 3 میلیارد دلار بزرگترین خریدار تسلیحات روسیه به شمار می رود. مانی کسروی، مسکو.
دیروز وزارت خارجه آمریکا نام 32 کشور را به عنوان کشورهایی که در آنها آزادی مذهب نقض می شود منتشر کرد. این کشورها از چین با حکومت ضد مذهبی تا رژیم‌های مذهبی چون عربستان سعودی که نسبت به اقلیت‌های مذهبی خصومت می‌ورزند را در بر می‌گیرد. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در گزارش همایون مجد.
گزارش جدید وزارت امور خارجه آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد از ایران، عراق، چین و کره شمالی به عنوان کشورهایی که به ویژه با برخی از مذاهب سر دشمنی دارند نام می‌برد. در همین حال افغانستان را تنها کشوری که سال گذشته از نظر آزادی مذهبی پیشرفت عمده‌ای را شاهد بود توصیف می‌کند. کاریم پاول وزیر امور خارجه هنگام ارائه گزارش یادآور شد که آزادی مذهب زیر بنای دموکراسی آمریکا است و گفت:
Our commitment to religious liberty lies at the heart of our national experience as Americans.
تعهد ما به آزادی مذهبی در کانون تجربه ملی ما به عنوان آمریکایی نهفته است. بسیاری از اجداد ما از آزار و سرکوب مذهبی گریختند و در جستجوی آزادی برای انجام شعائر مذهبی خود به این سواحل آمدند. آنها جامعه ای را پیریزی کردند که در آن هر فرد می تواند رها از ترس، تبعیض و یا ارعاب مذهبی را که می خواهد برگزیند. آمریکاییان اینک در کشوری زندگی می‌کنند که در آن مذهب و آزادی دوش به دوش هم رشد می‌کنند. وزیر امور خارجه آمریکا حمله به آزادی افراد و حیثیت فردی را به نام مذهب یا فرهنگ غیر قابل توجیه نامید و گفت آمریکا این پندار را که امنیت یا ثبات کشور سرکوب پیروان یک مذهب یا جلوگیری از گسترش شکیبایی مذهبی را ایجاب می‌کند رد کرده گفت
Religious freedom, we believe strongly, is an inalienable right of every human being.
ما قویاً بر این عقیده هستیم که آزادی مذهبی حق بی‌چون و چرای هر انسانی است. وجود این حق ورای هر اختلاف نظری است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در مجموعی از دیگر نهادها و میثاق‌های بین‌المللی مندرج است. در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا گفته می شود سیاست آزادی مذهبی در آمریکا وسیله‌ای برای جنگ با تروریسم است و حملات 11 سپتامبر 2001 پیچیدگی‌ها و پیامدهای عمده‌ای داشته است. گزارش اضافه می کند حملات القاعده این واقعیت را برجسته ساخت که مردم می توانند از مذهب برای مقاصد دهشتناک بهره برداری کنند و در برخی موارد انسان‌های دیگر را به عنوان ابزارهای در این روند از بین ببرند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از چندین کشور که در آنها آزادی مذهبی محدود است یا وجود ندارد نام می‌برد. ایران از جمله آنهاست که در آن بر اساس این گزارش اقدامات دولت همچنان فضای تهدیدآمیزی برای برخی از اقلیت‌های مذهبی به وجود می‌آورد. تمام چنین گروه‌هایی با تبعیض رسمی به ویژه در حوزه‌های استخدام، آموزش و مسکن روبرو هستند. و دولت برای مقاصد سیاسی بر احساسات ضد بهایی و ضد یهود دامن می‌زند. و در مورد عراق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید دولت بغداد به اجرای سیاست‌های شرورانه خود علیه شیعیان ادامه می‌دهد. آیین‌های مذهبی آنها را بر هم می‌زند و در امور آموزش مذهبی شیعیان مداخله می‌کند. همچنین گزارش می‌رسد که دولت عراق در موارد گوناگون تبعیض و آزار علیه مسیحیان آشوری و کلدانی روا داشته است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا اضافه می‌کند ایالات متحده همچنان به شدت نگران تعهد جمهوری آذربایجان به آزادی مذهبی است و به گزارش‌هایی که در آنها گفته می‌شود رسانه‌های دولتی مبارزه ای را علیه اقلیت‌های مذهبی آغاز کردند استناد می‌کند.
پس از گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی مذاهب در جهان بار دیگر به روسیه می رویم. به نوشته یک روزنامه روسی، روسیه می کوشد بر سر حفظ منافع اقتصادی خود در عراق پس از سرنگونی صدام با آمریکا معامله کند. یکی از مهمترین این معاملات حفظ منافع و دارایی های شرکت نفتی لوکایل است که به تازگی قراردادی 23 ساله برای استخراج و توسعه میدان های نفتی با عراق بسته است. مانی کسروی از مسکو.
روزنامه کمرسان چاپ مسکو در مقاله‌ای به تلاش روسیه برای پیگیری منافع اقتصادیش در عراق و معامله با آمریکا در این زمینه بر سر صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل می‌پردازد. این روزنامه یکی از موارد امتیاز طلبی روسیه را حفظ منافع شرکت نفتی روسیه لوکویل که سومین سپرده‌گذاری بانکی را در جهان در اختیار دارد می‌داند. چند روز پیش در نیویورک واگیت الکبروف رئیس این شرکت گفت ولادیمیر پوتین وی را نسبت به حفظ منافع و دارایی‌های شرکت در عراق پس از سرنگونی صدام حسین مطمئن ساخته است. کمرسانت معتقد است با توجه به قراردادهایی که لوکویل اخیراً با بغداد در زمینه استخراج و توسعه میادین نفتی طی 23 سال آینده در این کشور به امضا رسانده است، به نظر می‌رسد انتظارات لوکویل در دریافت چنین تضمین‌هایی چندان نامعقولانه نباشد. میزان ذخایر حوزه نفتی مورد معامله روسیه موسوم به قرنه در غرب عراق بیش از 8 میلیارد بشکه برآورد می شود که از این رو برای شرکت روسی معامله‌ای مهم به شمار می رود. این روزنامه می نویسد تحلیلگران هزینه اولیه سرمایه گذاری را به منظور توسعه این میدان حدود 4 میلیارد دلار تخمین می زنند، ولی به علت اعمال مجازاتهای اقتصادی بر ضد عراق تا کنون هیچ سرمایه گذاری در این مناطق صورت نگرفته است. ولی الکبروف که قصد دارد تولید سالانه لوک اویل را با 78 میلیون تن افزایش به 150 میلیون تن در سال 2010 برساند، به هیچ وجه مایل نیست سهم خود را در عراق به عنوان دومین کشور بزرگ دارنده نفت در جهان رها کند. دیگر گروه‌های نفتی روسیه نیز چندان از قافله عقب نیستند، از جمله تاتنفت که در معاملات مربوط به فروش خدمات و تجهیزات حفاری در عراق فعال است و در کنار شرکت‌های دیگری همچون روسنفت و زاروبژنفت به انعقاد قرارداد در رابطه با استخراج و توسعه میدان نفتی قرنی غربی شماره 2 چشم دوخته است. کمرسانت در پایان می‌نویسد روسیه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد از عزم واشنگتن در جهت سرنگونی رژیم صدام حسین به مثابه فرصتی برای تضمین سهم آتی مسکو از ثروت عظیم نفتی عراق سود می‌جوید. مانی کسروی، مسکو.
و نگاهی به وضعیت مردم عراق در صورت حمله آمریکا به این کشور در یک روزنامه آمریکایی بیاندازیم. در حالی که بر امکان حمله به عراق افزوده می شود، کشورهای همسایه آن نسبت به سرازیر شدن موج آوارگان عراقی ابراز نگرانی می کنند و بنا به گزارش روزنامه باستون گلوب از همکنون برای مقابله با آن آماده می شوند. همایون مجد از مهمترین نکات این گزارش میگوید.
باستون گلوب می‌نویسد کشورهای هممرز عراق برای موج آوارگانی که یک جنگ احتمالی علیه عراق ممکن است به راه بیندازد آماده می‌شوند. اردن در غرب برای بستن راه ورود موج جدید آوارگان مرزهای خود را خواهد بست و به گفته دیپلمات‌های مقیم قطر ایران که طولانی‌ترین مرز را با عراق دارد نیز چنین خواهد کرد. در ترکیه مقامات دولتی گفتند طرحی را برای ایجاد اردوگاه‌هایی در داخل ترکیه در نواحی مرزی شمال عراق تهیه کردند. باستون گلوب می‌نویسد این آمادگی‌ها بر نگرانی ناشی از تهدید مناقشه و درگیری در منطقه‌ای که در آن امنیت و ثبات ارجحیت‌های اصلی برای هر دولتی است تأکید می‌گذارد. برخی از مقامات دولت بوش اظهار نظر کردند که حمله نظامی به عراق روی کار آمدن دولت جدیدی را که خواهد توانست ثبات را برقرار سازد و عراقی‌ها را به بازگشت تشویق کند موجب خواهد شد. اما کمتر کسی انتظار دارد سناریویی پس از جنگ بدون اشکال باشد. در حقیقت بسیاری آشوبی طولانی را که ممکن است حتی افراد بیشتری را ناچار به فرار سازد انتظار دارند. باستون گلوب به نقل از مقامات سازمان ملل متحد و گروه‌های امداد بین‌المللی اضافه می‌کند آنها برای یک بحران آماده می‌شوند و به ویژه در طرح‌های اضطراری خود تجدید نظر می‌کنند. با این حال یادآور می‌شوند که ممکن است مشکلات لوجستیکی ناشی از جنگ و بستن مرزها در کوشش‌های آنها موانعی به وجود آورد. بسیاری از گروه‌های امداد و دولت‌ها هنوز با مسائل ناشی از مناقشه 10 سال پیش، زمانی که خاورمیانه یکی از بزرگترین مهاجرت‌های تاریخ خود را شاهد بود، دست به گریبان هستند. پس از حمله عراق به کویت، بیش از 1 میلیون نفر از دو کشور بیرون ریختند. اکثریت آنها فلسطینی یا اتباع کشورهای ثالث بودند که سعی داشتند به سرزمین‌های خود مانند مصر، سودان، سریلانکا و فیلیپین بازگردند. در سال 91 500,000 کرد پس از آنکه نیروهای عراقی قیام آنها را در هم شکستند از شمال عراق گریختند. در ایران هنوز بیش از 100,000 شیعه عراقی که از جنگ، سرکوب بی‌امان و محرومیت اقتصادی فرار کردند ساکن هستند. در اردن هنوز 150 تا 400 هزار عراقی به عنوان آوارگان سیاسی و مهاجران اقتصادی که در جریان جنگ و پس از آن گریختند زندگی می کنند. باستون گلوب می نویسد دیپلمات های اردنی از آن بین دارند که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل زیر پوشش جنگ با عراق فلسطینی ها را از کرانه غربی به اردن بفرستد و بر شمار آوارگان بیفزاید. باستون گلوب می نویسد در ایران نیز که با مسئله آوارگان افغانی دست و پنجه نرم می کند نگرانی های مشابهی ابراز می شود. یحیی رحیم صفوی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ماه پیش در تلویزیون ایران گفت مناقشه با عراق موجی از آوارگان به راه خواهد انداخت و منطقه را به هرج و مرج خواهد کشاند. در نتیجه به گفته دیپلمات های مقیم قطر ایران همان شیوه اردن را به کار خواهد